أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بخش آداب نکاح مرحوم محقق رضوان الله علیه مطالبی رو فرمودن که بخشی مربوط به حکم نظر بود، بخشی مربوط به حکم آمیزش بود. یکی از مسائلی که مربوط به آمیزش است، مرحوم محقق در متن شرایط در بحث این که فرمود اثانی فی مسائل تتعلق به هذا الباب و هی خمس، مسئله اولا را که گذروندن، مسئله ثانیه این است: العزل عن الحر اذا لم یشترط فی العقد ولم تعزن قیل هو محرم و یجب معه دیه نطفه عشرت دنانیر و قیل هو مکروه و ان وجبت دیه و هو اشبه. مسئله دوم در این است که آیا در هنگام آمیزش عزل نطفه جایز است یا جایز نیست. محور بحثم درباره نکاح عمنی است، اون را گفتن جایز است. در نکاح منقطع هم نیست، اون را هم گفتن جایز است. در نکاح حره به عقد دائم، در صورتی که در متن عقد شرط عزل کرده باشن، اون هم محور بحث نیست چون جایز است. در نکاح حره، نکاح دائم، اگر در متن عقد شرط نشده باشد، در حین آمیزش زن اذن بدهد، اون هم گفتن جایز است، از محل بحث بیرونه. پس محور اصلی بحث جاییست که نکاح نکاح حره باشد، آزاد است، نه عمه، عقدم عقد دائم است نه منقطع، در متن عقدم شرط عزل نشده است، در حین آمیزش هم زن اذن به عزل نمیدهد. این محور بحث است، این صورت مسئله. آیا جایز است یا نه، و علی ای تقدیر، چه جایز باشد چه نه نباشد، دیه دارد یا ندارد. پس بحث در دو جهت است. یک جهت مربوط به حکم تکلیفی است که آیا این کار حلال است یا حرام. جهت ثانیه در حکم وضعی است که آیا این دیه دارد یا ندارد. اگر دیه داشته باشد، دیهش همون دیه نطفه است که 10 دینار است. خب، پس صورت مسئله این شد. در جهت اولا که آیا جایز است یا نه، وجهان بل قولان، یه قول این که حر حرام است، یه قول این که حرام نیست مکروه است. کسانی که قائلن به حرمت به چند وجه استدلال کردن، کسانی که قائلن به عدم حرمت همه اون وجوه را نقد کردن و به چند وجه استدلال کردن بر جواز او. کسانی که قائل به حرمتن به بعضی از وجوه اعتباری استدلال کردن و به بعضی از نصوص. اولا به اجماع استدلال کردن، ثانیا به وجوه اعتباری استدلال کردن که این با حکمت نکاح سازگار نیست. حکمت نکاح برای تولید است، برای حفظ نسل است، و از این جهت هم که این نطفه سرمایه انسانهای بعدی است، استمناع حرام شده است. و باز استدلال کردن به این که این حق زن است، تفویت حق زن است و محرم است. و به چند مرسله ای که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است استدلال کردم و به مفهوم یک روایتی هم استدلال کردن که در اون روایت آمده است در این صور پنجششگانه عزل درش بعثی نیست. مفهومش این است که در ماعدای این صور بعث هست، یعنی حرمت هست. پس به این پنجشش وجه استدلال کردن، یکیش اجماع است، دوم اینکه عزل با هدف ازدواج هماهنگ نیست، زیرا این نطفه سرمایه نسل بعد است، یعنی سرمایه است که از اون نسل بعد متکون می شود و از این جهت استمداد حرام است، یعنی هدر دادن این نطفه است، و از طرفی هم حق زن را ضایع کردن است، چون این نطفه حق زن است. او اگر شرط شد در متن عقد که عزل بشود یا اذن داد عیب ندارد، ولی مادر شدن حق اوست و اگر او راضی نباشد این تفوید حق است و محرم است. و روایت های باب 76 از ابواب مقدمات نکاح هم دلالت بر حرمت دارد. اون روایت ها این است: مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در جلد 20 وسائل صفحه 151 باب 76 از ابواب مقدمات نکاح، روایت اولش این است که معتبر هست، این روایت مرسله نیست ولی مربوط به نکاح دائم نیست. روایت اول که مرحوم شیخ طوسی به اسناد علی حسین بن سعید عن صفوان عن علا عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما علیه السلام که این روایت معتبر است، انه سئل عن العزل، از وجود مبارک امام سلام الله علیه سوال کردند که در هنگام آمیزش اگر مرد نطفه را عزل کند جایز است یا نه. حضرت فرمود اما الام فلا باس و اما الحر فانی اکره ذلک. در بعضی از نصوص هست که ائمه علیهم السلام مخصوصا وجود مبارک استعمیر از حلال کراهت نداشتن، یعنی کراهت اگر در روایت آمده اصطلاح روایی است نه اصطلاح فقهی، کراهت معنی حرمت است. و اما الحر فانی اکره ذلک الا ان یشترط علیها حین یتزوجها، مگر اینکه مرد در حین عقد شرط عزل بکند که بگد من حق عزل داشته باشم، من فرزند نمیخواهم. اگر در متن عقد شرط عزل شده باشد میتواند عزل کند. این روایت اول باب 76. منتها کلمه کراهت آمده است، باید شواهد دیگری دلالت کند به اینکه این کراهت حرمت است. روایت دوم که باز اون را مرحوم شیخ طوسی عن حماد بن عیسی عن حریص عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل کرد، همین شبیه روایت اول است. قال فی حدیثه الا ان ترزا او یشترط ذلک علیها حین یتزوجها، یعنی عزل جایز نیست، یعنی من کراهت دارم مگر اینکه مرد در هنگام عقد شرط عزل بکند یا در حین آمیزش او اذن بده. روایت سوم که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر قال سألت عن الرجل المسلم. این عن الرجل المسلم یتزوج المجوسیت فقال الله، میتونه با زن مجوسی ازدواج کنه؟ فرمود نه. ولکن این کان له امتون مجوسیتون فلا بأس ان یتعها و یعزل عنها ولا یطلب ولدها. اگر کنیز مجوسی داشت میتواند با او آمیزش کند ولی عزل کند و فرزند طلب نکند. خواستن از این مفهوم بگیرن که عزل فقط در این صورت جایز است، در صورت نکاح دائم با حره جایز نیست. و از مفهوم حدیث چهارم هم میخوان کمک بگیرن. روایت سوم را که مرحوم صدوق نقل کرد، روایت چهارم هم باز مرحوم صدوق نقل کرد به اسنادهی عن القاسم ابن یحیی عن جده الحسن ابن راشد عن یعقوب الجعفی قال سمعت ابا الحسن علیه السلام یقول لا بأس بالعزل فی ستت وجوه، در شش شرط یا در شش مورد بأسی به عزل نیست. میخوان مفهوم بگیرن که در ما برای این موارد ششگانه بأس هست، اونم منظور از بأس حرمت باشد. لا بأس بالعزل فی ستت وجوه. یک، المرأة التي تيقنت انها لا تلد، زنی که ناباروری او مسلم شد ولو در سن باروری است ولی ناباروری او و عقیم بودن او مسلم است. دو، والمسنه، زن سالمندی که دوران مادری او گذشت، باروری او گذشت. سوم، والمرأت سلیته والبزیه، بددهن، بداخلاق. این سه، اونم چهار. والمرأت التی لا ترز او ولدها، زنی که حاضر نیست بچه رو بچه داری کند و شیر بدد بچه رو. والعمه، در غیر این موارد بأس هست. این که میگن لا بأسه در این شش مورد، مفهومش نیست که در غیر این موارد بأس هست و منظور از این بأس هم حرمت باشد. خب استفاده مفهوم اونم حرمت از این روایت کار آسانی نیست. بنابراین دلیلی بر حرمت از در حرمت از این روایت ها استفاده نمی شود. ببینیم از اون طرف دلیل بر جواز چیست. استدلال به اجماع از چند جهت ناتمام است. یکی، بسیار از بزرگان فتوا به حلیت دادن، چگونه مرحوم شیخ طوسی در خلاف ادعا اجماع میکند. مستحضرید، اجماعهای مرحوم شیخ طوسی در خلاف اجماع علی القاعده است، یعنی مطلبی که مطابق با قاعده در نظر شریفشون تلقی شد ادعا اجماع بکنن. وگرنه مسئله‌ای که مورد اختلاف است بسیار از بزرگان فتوا به خلاف میدن، چگونه میشه ادعا اجماع کرد؟ ثانیاً، مسئله‌ای که در چندین روایت هست، روایت صحیح هست، معتبر هست، از اون طرف هم روایت هست ولو به این اندازه صحیح نباشد، چگونه شما ادعا اجماع میکنید؟ اینا یقینا مزنون المدرک است، چگونه شما احتمال مدرکی بودن این اجماع را هم نمیدید؟ پس به این دو دلیل اجماع معتبر نیست. اما اون وجوهی گفته شد، حکمت البته این هست، اما حالا غرض این است، اما در یه موردی عزل بکند این با کل نظام هماهنگ نباشد، اینطور نیست که. پس بنابراین گرچه غرض نوعی ازدواج حفظ نسل است، اما اینطور نیست که اگر در یک موردی یک مردی عزل کرده است این حرام باشد، چون یک مورد امثال این که برخلاف نظام نخواهد بود. کلی که نیست که جامعه جامعه عزل باشد، این که نیست. بالاخره همه فرزند میخوان، اکثری مردم فرزند میخوان. اما حالا اگر یک کسی عزل کرده است بگیم برخلاف نظام هستی است، این که حرمت استمناء هم برای این نیست که حالا اگر کسی فرزند فراوان دارد و عزلم نکرده است و عیالش هم باردار است و الان هم اگر عزل نکند بار بر نمی دارد، بازم استمناء حرام است. حرمت استمناء برای این نیست که. پس تمسک به اجماع یا تمسک به این که با هدف نظام سازگار، نظام خلقت سازگار نیست یا استمناء حرام است، اینا نیست، اینا نمیتونه دلیل باشه. و اون روایتی که نقل شده است که وجود مبارک پیغمبر نهی کرده است، مرسلاهی هست، حالا به اون مرسلا هم برسیم، چون دو تا مرسله است که از عزل نهی شده. مفهومی برای روایت پنجم یا ششم باشد که حضرت فرمود عزل در این موارد پنج ششگانه بأسی ندارد، مفهوم داشته باشد که در غیر این موارد بأس دارد، اونم منظور از این بأس حرمت باشد، از هر دو نظر اشکال دارد. نه مفهوم گیری آسان است، نه حرمت بأس، استفاده حرمت از بأس. روایت های باب 75 که وسائل جلد 20 باب 75 صفحه 149 روایت است که دلالت بر جواز این کار دارد. لذا مرحوم محقق چه در متن شرایع چه در متن المختصر و نافع فتوا به جواز دادن علی کراهیتین، و بسیاری از بزرگان مرحوم اسمم کاظم هم تو عروه فتوا به جواز دادن، خیلی از بزرگان فتوا به جواز دادن. منشأش این گونه از روایات صحیح هست. روایت اول که مرحوم کلی نقل کرد، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد ابن مسلم که صحیح است، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال عليه السلام ذاک إلى الرجل، إن حق اوست، یصرفه حیث شاء. خب این صحیحه به صورت صحیح میگوید به اینکه حق اوست، میتواند فرزند داشته باشد، میتواند نداشته باشد. ذاک إلى الرجل یصرفه حیث شاء. این صحیح رو مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن یحیی نقل کرد و مرحوم صدوق هم به اسنادش از محمد ابن مسلم نقل کرد. مشایخ ثلاث این روایت صحیح رو نقل کردن. روایت دوم این باب که باز مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، از ابن فضال، از ابن بکیر، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که این هم روایتی است معتبر نقل کرد، این است که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن العزل فقال ذاک للرجل، حق اوست، او در این شرایط نمیخواهد پدر بشود، حق اوست. حالا خصوص عزل معیار نیست، یعنی این نطفه در رحم نرود به ای وسیله ای باشد. روایت سوم که مرحوم کلینی عن ابی علی اشعبی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفان عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن ابن حزان ابی عبدالله رسال نقل کرد، این است قال کان علی ابن الحسین علیه السلام لا یرا بالعزل بأسا. و می‌فرمود به اینکه قضا و قدر با این عزل و امثال اینها بر نمی‌گردد. بعد این آیه را قرائت می‌فرمود: و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. حضرت می‌فرمود فکل شیء اخذ الله منه المیثاق فهو خارج و ان کان علی صخرة سماء. فرمود این طور نیست که حالا اگر عزل شده است بچه به دنیا نیاید، بالاخره گاهی مقداری از اون هم ممکن است زمینه تکون فرزند بشود. روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی نقل کرده است، عن علی ابن الحسن ابن فضال، عن علی ابن اسباد، عن عمه یعقوب ابن سالم، عن محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام قال لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان احب صاحبها و ان کرهت لیس لها من الامر شیئون. این نصوص میگوید به اینکه نطفه حق مرد است نه حق زن، بنابراین دلیلی بر حرمت عزل نیست. این سند اینا صحیحه، دلالت اینا تامه. از هر قول هم بسیاری از علما فتوا به جواز عزل دادن. این طور نیست که حالا یه روایت صحیح باشد مورد اعراض اصحاب باشد. کسانی که مثل محقق رضوان الله علیه فتوا به جواز دادن فراوانن. همین روایت چهارم را هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است. روایت پنجم که باز مرحوم کلینی از برقی عن القاسم ابن محمد عن العلاء ابن رزید عن محمد ابن مسلم نقل کرد، این است که قال قلت لأبی جعفر علیه السلام، به وجود مبارک ما باقر عرض کردم، الرجل تكون تحته الحر ايعزل عنها، میتونه عزل کنه؟ قال ذاک الیه ان شاء عزل و ان شاء لم يعزل. این حق اوست. خب چند تا روایت هست مرسله که اون رو مرحوم صاحب وسائل نقل کرده است، اعتبارش نبود، در مستدرک وسائل آمده. اون روایت مرسل از وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود نها ان یعزل عن المرأه الا باذنها. این روایت مرسله که سند ضعیف است در برابر روایت صحابی که خوندیم لابد هم بر کراهت می شود. این که محقق در متن شرایع فتوا به کراهت داد، برخی دیگر از بزرگان هم فتوا به کراهت دادن، برای همین جمع است. وگرنه این که سند معتبری ندارد و جزء مرسلات است و در وسائل هم نیامده چون سند ندارد، در مستدرک وسائل آمده در قبال این چند روایت صحیحه که از مورد عمل اصحابم هست قرار گرفته، لابد هم بر کراهت می شود. پس این روایت مرسله که فرمود نها ان یعزل عن المرأة الا باذنها این است. روایت دوم هم که اون هم مرسله است از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که عزل انه الوعد الخفی. در بعضی از نسخ دارد که انه داء الخفی، درد پنهانی است. اون نسخه اصل دارد که انه الوعد الخفی، وعد همان است که اذا الموعودت و سئلت، زنده به گور کردن و کشتن. موعود یعنی به گور سپرده شده. از الموعودت و سئلت و ایزن بلغدن، وعد یعنی قتل. نسخه وعد باشد اولاست تا داء باشد. این روایت مرسله دارد که این یک نسل کشی است. خب اگر چنانچه حق زوج باشد فرزندان فراوانی دارند، دیگه از این به بعد بارداری برای زن سخت باشد، چه دلیلی بر حرمت دارد؟ یا در شرایطی است که الان تازه ازدواج کرده نمیتواند فرزند داشته باشد، چگونه این کار حرام است؟ لذا این روایت مرسله در برابر اون چند روایت صحیحه نمیتواند دلیل بر حرمت باشد. و اگر حد اکثر حمله بر کراهت میشود، چون که این بزرگان این کار کردن، فتحصله که محور بحث حره است نعمه، نکاح دائم است نه نکاح منقطع. اگر در متن عقد شرط عزل شده باشد که از بحث خارج است، اگر در حین آمیزش زن اذن بدهد از محل بحث خارج است، در نکاح دائم حره و هیچ شرطی در متن عقد نشده، در حین آمیزش هم اذن نداده، مرد میتواند عزل کند یا نه؟ بله میتواند، علی کراهیتین. هذا تمام الکلام فی الجهت الاولا که حکم تکلیفی است. اما حکم وضعی دیه دارد یا نه، مرافات ندارد که یک کار جایز باشد تکلیفا ولی دیه داشته باشد، چون این قتل که نیست، این رفع نیست، این دفع است. این نمیگذارد فرزند منعقد بشود، نه اینکه فرزند منعقد شده را از بین برده است. اون جایی که دیه داشتن در صورتی که عمدی باشد حتما با حرمت همراه است، اون جایی که نطفه منعقد شده باشد، او بله یقینا حرام است. اما این جلوی انعقاد نطفه را میگیرد، معذالک این دیه دارد یا نه؟ محقق و امثال محقق رضوان الله علیه مجمعین اینا فتواشون این است که عزل گرچه از نظر حکم تکلیفی مکروه است و حرام نیست، ولی از نظر حکم وضعی این دیه دارد. 10 دینار با دیه بدهد، مگر اینکه در متن عقد شرط شده باشد، مگر اینکه زن اذن داده باشد. اگر زن اذن نمیدهد، چون مثلا مادر شدن حق اوست، این 10 دینار دیه دارد. حالا این رو هم حمل بر استحباب میشه کرد یا حمل بر وجوب، این در جهت ثانیه باید بحث بشه بخواست خدا. حالا چون روز چهارشنبه است، یه بحث اخلاقی هم داشته باشیم. الان عده‌ای از اساتید و فضلا و بزرگواران حوزه در صدد فقه اخلاق هست. این یک کار مبارکی است که سابقه علمی دارد. اخلاق مادامی که به صورت علم در نیاید، کارایی حوزوی ندارد، ممکنه کارایی اجتماعی داشته باشد. ما یه موعظه داریم که علم نیست، یک اخلاق داریم که علم دقیق، علم موضوع و محمول و پیچیده و فنی است، و یک فقه اخلاق داریم. موعظه همین است که تو سخنرانی میگه آدم خوبی باشید، متقی باشید، خلاف نکنید. این موعظه است. منتها اگر اون گوینده قدرت علمی و عملی داشته باشد که طهارت روح او در شنونده اثر کند، این شنونده متعظ بشود. موعظه به معنی سخنرانی نیست. و از جذب الخلق الی الحق است، یعنی این مستمع جذب بشه، حرف هر کسی را مردم گوش نمیدن، این حواسمون جمع باشه. ممکنه یه ساعت پای منبر کسی بشینن، اما خب یه ثواب میخوام ببرن. اما حرف هر کسی در اون اثر بکنه گوش بده، این کار آسانی نیست. الوعظو و جذب الخلق الی الحق، یه نفس مقدس و منزه و پاک و بی‌شائبه میطلبد تا مستمع رو جذب بکند. الوعظ و جذب الخلق الی الحق، این موعظه است که علمی نیست، نصیحتی است که مرتب سخنرانی ها هست، اما یه اخلاق است که فن است، علمی است، عقیق است. تا نفس شناخته نشه، شؤون نفس شناخته نشه، سلامت و مرض او شناخته نشه، داو درمان او شناخته نشه، این علم نیست. اخلاق جزء زیر مجموعه فلسفه است. تا راه ثابت نشه که روح مجرده، تا ثابت نشه که اون شأنی که مربوط به دانش است چیه، شأنی که مربوط به گرایش است چیه، متولی این شؤون کارا کیا هستن، راه سلامت و دردش چیه. اخلاق درسی است، موعظه که درسی نیست. خب فن اخلاق بدون شناخت روح، تجرد روح، شؤون روح، سلامت روح، مرض روح، اینا ممکن نیست. گوشه از فن اخلاق را با فقه مرحوم شیخ انصاری خدا غریق رحمتش کنه، این رو تو بحث غیبت که محل ابتلای خیلی هاست در مکاسب محرم مطرح کرده. مرحوم شیخ فرمود که بعضی که فرمود غیبت حرام است، فرمود حالا یه گوشه از آثار اخلاقیش رو مطرح بکنیم گرچه از بحث ما بیرون است، این رو حتما مراجعه بکنید ببینید که اونجا چی میخواد بگه. از در حکم فقهی بله غیبت حرامه، اما چی جور میشه که این آقا اون کاری که واجب است به نام امر معروف و نهی از منکر او رو باید بکنه نمیکنه، پشت سرش غیبت میکنه که حرام است؟ خب شما اگر میخوای رو اصلاح کنی، اونی که بر شما واجب است به نام امر معروف و نهی از منکر با او در میان بگذار. چرا اینی که اثر نداره و بر شما حرام است این انجام میدی؟ مرحوم شیخ یه چند سطری وارد این بحث شد که یه ضعف روح است، یه عقده است، یه مشکل روانی است، اون شهامت رو ندارد که در حضور امر معروف کند، این جبن را دارد، لذا در غیبت اون کمبود خود را میخواد ترمیم کند. اخلاق یعنی این که چجور میشه آدم اون واجبه. اگه شما برای رضا خدا میخواد بگید دیگه، مگه نمیخواید برای رضا خدا حرف بزنی؟ خب برای رضا خدا اونی که واجب است به بهشت وعده اوست او را انجام بده. چرا اینی که حرام است و اثر ندارد، اونی که اثر دارد و واجب است او را انجام نمیدی؟ اینی که اثر ندارد و حرام است انجام میدی؟ اخلاق یعنی این. چجور میشه که آدم اون واجب انجام نمیده این حرام انجام میده؟ این ضعف نفسش از کجاست؟ این گیر درونیش از کجاست؟ این عقدش و احساس حقارتش از کجاست؟ اخلاق یعنی این. اخلاق علم است، چه کار به موعظه دارد؟ این فن اخلاق را فلسفه به عهده دارد، جزء فنون حکمت عملی است و زیر مجموعه فلسفه است. اما این بزرگوارانی که الان این مسئولیت را قبول کردن که هشتشون با اولیاء الهی باشد، فقه اخلاق دارن. فقه اخلاق غیر از فقه اعمال است. این فقهی که الان ما داریم فقه عمله، یعنی درباره عمل مکلف بحث میکنه که چی حرامه چی حرام نیست، چی واجب است چی واجب نیست، یا موضوعات است که بالاخره به عمل مکلف برمیگرده که مثلا آفتاب مطهر است، حرکت روی زمین مطهر است، اینا جز مطهراتن، آب مطهر است، فلون کار حرام است، فلون کار فلون شی نجس است، یا در طهارت و نجاست هست، یا در میراث هست، یا در حقوق هست، یا در افعال، عبادات و عقود و ایقاعات و احکام، اینا هست. فقه در این زمینه بحث میکنند که فلون کار حرام است، فلون کار حلال. اما فقه اخلاق درباره اوصاف بحث میکند. آدم تکبر را اعمال بکند، طرزی رفتار بکند که باعث حد که دیگری بشه بر این حرامه، اما وصف تکبر را دارد، اینی که فقه بحث نمی کند، وصف طمع را دارد، وصف حرص را دارد، وصف دنیا طلبی دارد، حب دنیا دارد، که رأس کل خطیه است. حب دنیا حرام است یا نه حلال، این رو که فقه بحث نمی کند. فقه می گوید وقتی که این کاری انجام می خواهد بدی، این مالی که می خواهد بگیری، این یا حلال است یا حرام. اما این اوصاف نفسانی، این طمع، این حرص، این کبر، این جاه طلبی، این غرور، این خودخواهی، این خودپسندی، اینا حلال است یا حرام؟ فقه که درباره اینا بحث نمی کند. فقه حول اخلاق درباره اینا بحث می کند. پس ما چند چیز تو جامعه، تو حوزه کم داریم. یکی فن اخلاق است که علمی است البته، که اون اصلا نیست تو این دسته. یکی فقه الاخلاق است که این بزرگواران اخیراً تأسیس کردن. فقه الاخلاق مربوط به اوصاف است که آیا این وصف، این جایز است ما داشته باشیم یا نه، این علاقه رو داشته باشیم به دنیا یا نه، این حب دنیا را از کل خطیه. فقه که بحث نمی کند که حب دنیا حلال است یا حرام. که فقه دنیا، فقه بحث میکند این مالی که میگیری یا حلال است یا حرام. اگر به فعل برسد فقه بحث میکند، اگر در حوزه وصف بماند فقه بحث نمیکند. که این اوصاف نفسانی است. خیلی از چیزهاست که نیاز جامعه و تمدن جامعه و طمأنینه جامعه و آرامش جامعه به اونهاست، ما اینها رو از حریم فقه بحث بیرون کردیم. میگیم اینا بحث اخلاقی است. وفای به وعده، وعده دادن. خب تو روایات ما هست که ائمه علیهم السلام انا اهل بیت نرا وعدا علینا دینا، ما خاندانی هستیم که اگر وعده دادیم مثل این که بدهکار باشیم، عمل میکنیم. ما همه اینا رو گذاشتیم گفتیم اینا اخلاقی است. خب به کسی وعده دادن که شما فلون وقت فلون ساعت بیاید ما کنار حرم بهدگر ببینیم، این تو این سرما از راه بکو بکو آمده، این یکی نیامده، فردا میگه ببخشید من، یا با ببخشید بخواد مسئله حل کنه. این کار کار حرام است، با ببخشید حل نمیشه. که چون بحث نشده میگیم اینا مسئله اخلاقی است. خب کی گفته وفای به وعده واجب نیست؟ شما که بحث نگردید، که بحث فقهی نیست اینا، بحث فقه الاخلاق است. این میبینید این همه اوصافی که وجود مبارک پیغمبر داشت، علم اولین و آخرین را خدای سبحان بود. خیلی از چیزهاست که انسان اصلا جرأت نمی کند درباره پیغمبر حرف بزنه، میگن خدا کده قلوبه. خب شما میدید این همه فرشته ها رو میگه در مقام انسان کامل خضوع کنید، سجده کنید. فسجد الملائکه، این جمع محلا و الف لام است با اجمعون، فسجد الملائکه کلهم اجمعون. این همه فرشته ها، وجود مبارک پیغمبر وقتی مبعوث شد به جبرئیل فرمود خیر من به تو هم رسید؟ ارشد بله بله، از بعثت شما منم استفاده کردم. حالا این پیغمبر کیه؟ حالا اون همه علومی رو که ذات اقدس اله به این حضرت داد، فقط به خلقش توجه کرد. انک لعلی خلق عظیم، جامعه را اخلاق اداره میکنه. شما حالا بشید علامه، مردم از شما چقدر استفاده میکنن؟ شما برفرد بشی علامه، بشی محقق، بشی شیخ طوسی، یه چند طلبه فاضل از شما استفاده بکنن، جامعه از شما چه بهره میبره؟ جامعه از اخلاق شما، از رفتار شما بهره میبره. مگر اون علومی که ذات مقدس نبوی داشت مردم خبردار بودن پیغمبر؟ اما از رفتار جامعه را اخلاق اداره میکنن. انک لعلا خلق عظیم. خب اخلاقم با موعظه، که موعظه که علمی نیست، با تقوا باشید، مؤدب باشید، منظم. اینکه آدم تا چیزی رو موضوع نداشته باشه، محمول نداشته باشه، حد وسط نداشته باشه، برهان نداشته باشه، در برابر او سجده نمی کند، خضوع نمی کند. حالا ما وقتی یه روایتی میبینیم محمد مسلم صحیح هست، در برابر او خضوع داریم دیگه. اما اگه یه چیزی مرسله باشه، یه امر اعتباری باشه، یه کسی خضوع نمی کنه که. اما وقتی یه حرف متقنی از معصوم آدم بشنود، خضوع میکنه در برابر او دیگه. حرف تا علمی، علمی یعنی علمی، موضوع معلوم، محمول معلوم، حد وسط معلوم، استنادش به وحی معلوم، آدم خضوع میکنه در برابر او. و همین سجده شکر است. اخلاقی که جامعه حوزه رو وزین میکنه، حوزه وزین میتواند نظام را، جامعه را، امت را حفظ بکند. علم یه مصرف داخلی دارد. شما علامه هم که بشید، فقط شاگردان شما از شما استفاده میکنند. کتاب هم بنویسید، خواص از شما استفاده میکنند. اما کونو عبادن کونو للناس، دعاتن للناس، یا ایها الناس بگید، یا ایها الذین آمنو بگید، این با اخلاق شما میتونید جامعه رو اداره کنید. اخلاق هم غیر از موعظه است. الان این بزرگواران که این کار کردن، انشاءالله سعیشون مشکور باشه و در کارهای علمیشون هم موفق باشه. والحمدلله.